صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على خب این حاضر المسئله موند، این رو میخواستیم بخونیم. شیخ مثال میزنه به این که قصه اصل مثبت ما و قصه ای که الان درش هستیم شبیه مسئله رضاعه. ما در باب ما ابو ام و اخت و اخ رضاعی داریم که ما این که نسبی هم داریم، اما نسبی اصل اولیشه، رضاعیش تابع صدق دلیل. ها، وقتی اینطور شد ایشون میگه تو نسب روابط بین لوازم و ملزومات برقراره، وقتی این برادره اونم خواهره، اینم پدره اونم مادره، اون نسبه. اما در فضای رضا چگونه است؟ آقا اگر یک خدمتتون عرض کنم یک بچه ای اومد از یک زنی اون مقدار معتبر از رضا رو ارتضاع کرد و شیر خورد، ها؟ اینجا این پسره میشه برادر رضاعی این بچهه، مثلا این بچه اگر دختره میشه برادر رضاعی این دختره، لذا نمیتونه باش ازدواج کنه. اما حالا اگر این دختره یه خواهرم داشته باشه، او خواهره چه حکمی پیدا میکنه نسبت به این پسر؟ میتونه با او ازدواج کنه؟ بله. این از این زن شیر خورده و این شده اخ رضاعی نسبت به این دختر، اما نسبت به خواهرش به دختر دیگه یه هیچ نسبتی. اینطور نیست که چون او خواهر اینه و اینم خواهر رضاعی تو شده پس اونم خواهر تو باشه. اخت الاخت رضاعی لیست به اخت تو، عنایت کردید؟ تابع صدق دلیل. ببینید، آره برم که اونجا تو نسب ملازمه برقرار، اما اینجا ملازمه برقرار نیست. هند آمد از این مادر، از مادر علی شیر خورد. هند الان نسبت به علی اخت رضاعیه، درسته؟ نسبت به علی اخت رضاعیه، لذا نمیتونه با هم ازدواج کنه. لکن حالا اگر این هندی خواهری هم داره به نام زینب، خودش خواهری داشته به نام زینب، او زینبه از این مادره که شیر نخورده، نسبتی هم برقرار، لذا اون علیه میتونه با زینب ازدواج کنه.
اون زینب خواهر علیه
تندی، خواهر اونش جانم چه ربطی داره؟ چرا خواهد بنویسن؟
رضا علیه
نه
میشه.
نه نمیشه.
یه زینب داری، یه هند داری، هر دوتا بچه یه پدر و مادر هیچ، تمام شد. بعد این طرف قصه هم یه علی داریم مثلا، درست شد؟ که این علی هم یه مادری داره. حالا این هند آمده از این مادر شیر خورده، لذا اینجا بین علی و هند نسبت اخت و اخ رضاعی برقرار شده. حالا علی نسبت به زینب چه نسبتی پیدا میکنه؟ میتونن هم با هم ازدواج کنن، چه ربطی داره؟ حالا اگه نسب بود تو نسب اخت و اخت و اخت، اما اینجا اینطوری نیست. چون میگه چرا؟ چون قانون نسب، قانون صدق عناوین رضاعی تابع دلیل لوازم، یعنی که انه داریم با نسب معامله لوازم واقعیه میکنیم، اونو میکنیم اصل، بعد میگیم رضا اعتبار روی او تابع صدق دلیل. بله. متوجه شدید؟ خب الان پس وجه شبه چی شد؟ وجه شبه این شد که انه نسبه رو همون واقع حساب میکنیم که توش لوازم و ملزومات برقراره، بعدن رضاعه برای ما حکم اعتبار پیدا میکنه که میگیم تابع صدق دلیله. و هذه المسئله، همین مسئله ما نحن فیه مون که ماجرای اصول مثبته و تابع اعتبار است،
نظیر ما هو المشهور فی باب رضاع، که چی؟ من انه اذا ثبت بالرضاعه عنوانون. آقا یه عنوانی برای مثلا تابلو هند درست شد نسبت به علی، ها؟ ملازم لعنوان محرم من المحرمات، اخت حرمت تزویج میاره. این لم یوجب التحریم، مگر تو محدوده اعتبار، اعتبار ما بین هند و علیه، اما دیگه نسبت به زینب این قاعده جاری نمیشود. چرا؟ لأن الحکم این حرمته تابع لذلک العنوانی که توسط رضا اعتبار شد. خب حالا او عنوانه از دو راه به وجود میتونست بیاد کبرویان، الحاصل بالنسب او الرضاع. ما نحن فی اون از چه باب درست شد؟ رضاع. فلا یترتب علی غیرهی، غیر این عنوان. عنوان ما چی بود؟ هند اخت علیه، ها؟ المتحد معه وجوده، بله، چون زینب اخت هنده ملازمه برقراره، لکن این ملازمه مدلول اعتبار شارع نیست الان که بخواد حکم رو با خودش یدک بکشه. خب حالا من یه جمله جلسه پیش گفتم، دوباره یادآوری میکنم. ببینید این مثال ما مثال اماریه، نه اصل عملی. لذا نشون میده شیخ اعظم اصل ماجرایی که تو ذهن شریفش مسئله اعتبار است، به خاطر اینکه این مثال هم داره دخیل میکنه تو بحث. که دیگه توضیحش رو قبلا گفتم، اینم شاهد بعدی. تمام شد. حالا الهنا تم الکلام در اصل مسئله، یعنی شیخ با بیانات مختلفی اصل مسئله را منقح کردن. از اینجا مرحوم شیخ اعظم میخوان برای تقویت ذهن ما و تمرین بیشتر وجوه مختلفی از اصل مثبت رو و کیفیت تقریر صحیح و غلطش رو برای ما انجام بدن، که انا مثلا یه 5-6 تا فرع فقهی رو میخوان جلو چشمون بذارن که توی 5-6 تا ما با تمرین بتونیم قسمت اصل مثبتش رو از قسمت صحیحش جدا بکنیم. خب اولین چیزی رو که شیخ مثال میزنن چیه؟ اولین مورد شیخ میگن آقا همون جایی بود که اصل مثبت امر عادی امر عقلی داشتیم. شیخ میگه اگر ما دوتا مفهوم داشتیم، مثال اول فرع فقهی اول بگی، دوتا مفهوم داشتیم که این دو مفهوم به قول فلاسفه با هم مطابقن، یعنی مفهومن غیر همن اما خارجشون یکیه، تغایرا مفهومن اتحدا خارجن و وجودن، درست شد؟ شیخ میگه ها؟ نه نه نه، گفتم تساوق بیشتر از شایع سنایی، یعنی واقعا تو خارج یکیه. شیخ میگه باز اینجا اگر در یکی از مفاهیم ارکان استصحاب پا گرفت و او تو او استصحاب جاری شد، ما نمیتونیم اثر اون یکی مفهوم اینجا پیاده کنیم، ولو اینا تو خارجشون با هم یکی هن. همین که اینا دو مفهومه سلام علیکم و دو عنوانه، پس آقا ما یه عنوان A داریم یه عنوان B داریم، این دوتا تغایرا مفهومن اتحدا وجودن، ما حالا ارکان استصحاب رو A پا گرفته اما اثر مال Bه، ما نمیتونیم ارکان استصحاب رو A درست کنیم، استصحاب رو برای او درست کنیم بعد B چون اشد مناسبتنه با او، اصلا تو خارج یه مصداق بیشتر وجود نداره، ما حکم B رو نتیجه بگیریم. شیخ میگه نمیشه. برای این شیخ مثال میزنه، برای این مثال میزنه، شیخ میگه اگر ما یه عنوان داشتیم به نام وجود و کرن فی هذا الحوض، درست شد؟ یه عنوان دیگه هم داشتیم کریت و هازل ما، خب این دوتا یه مصداق دارن تو خارج، همین آبی که تو حوزه، چه بگیم وجد الکر فی الحوض میشه همین ما، چه بگیم هازل ما کرون، این هم هست. خب شیخ میفهمد که حالا پیاده کنیم
اگر من قطع داشتم، با من بیایید، اگر من قطع داشتم که یک آب کری در حوض هست، قطع داشتم، استصحاب نه، قطع داشتم وجدانی. خب وقتی قطع دارم که وجد الکر فی هذا الحوض، یعنی قطع دارم هذا الماء کر رو. خب اینجا اگه یه لباسی با یه آب برشوری پاک میشه، تطهیر درست، ولو قطع من به وجود و کرن فی هذا الماء حوضه، اما کریت و هذا الماء درسته، پس تطهیر صوب با این آبم درسته. اما اگر من ارکان استصحابم رو وجد کرن پا گرفت، استصحاب کردم که وجد کرن، اینجا تا به ملازمش نرم، یعنی کریت و هازل ما، نمیتونم طهارت و صوب المقصول به هازل ما رو نتیجه بگیرم، چون اثر یعنی طهارت و صوب نتیجه کریت و هازل ماه، نه نتیجه کلیه وجود و کرن فی الخارج. درست شد آقا؟ شیخ میگه پس دو تا ما، پس آقا اولین فرع فقهی اگر ما دو عنوان داشتیم که وجود خارجیشون یکی بود، یعنی این دو تا مسابقه هم بودن تو خارج، ارکان رو یکی پا گرفت، نمیتونیم حکم دیگری رو داشته باشیم، یه اصل مثبت است.
خب برای خودش
جانم،
برای خودش هم
اثر نداره، داریم فرض میکنیم اثر مال اون یکی عنوانه، مثل مثالی که زده، اگه خودش اثر داشت مشکلی نداره، فرضمون اینه که اثر ماله اون دیگریه. بخونم همیتی که رو. پس و من هنا یعلم، من هنا که اصل مثبت رو باطل کردیم، یعلم آقا به نظرم یک بذارید که بشماریم این آثار رو، آثار فقهیه رو، یعنی چون اینا همش تمرینه به یه معنا، حالا ولو هر دوتایش مقابل همه، بین خود این آثار که میخوام هر دوتاش مقابل همه، اما هر کدومش یه اثر فقهیه. یک، لا فرق فی الامر العادیه بین کونهی این امر عادی متحد الوجود مع المستصحب. امر عادی یعنی اون لازمهه که کی الان در ما نحن فی وجود و کرن فی الخارج مع المستصحب، ببخشید، لازمهه یعنی کریت و هازلما که اثر شرعی میخواد برش بار بشه، مستصحبمون کیه؟ وجود و کرن فی الخارج. وجود و کرن فی الخارج به درد ما نمیخوره، ما نمیتونیم طهارت صوب باش در بیاریم، اما اگر هاذ الماء کرن درست شد، بعد میتونیم طهارت صوب در بیاریم. پس وجود و کرن فی الخارج میشه مستصحب، کریت و هاذ الماء میشه لازمش که اثر شرعی رو لازمه داره بار میشه. نمیدونم تطبیق شد دوستان؟ آی محمدی مشکل نداریم. خب به حیث حالا این دوتا مفهوم، یعنی وجود و کرن فی الخارج، اولم کریت و هاذ الماء، این لا یتغایران الا مفهومه، اینا تو خارجشون یه چیزه، ذهن دوتاست. خب مثالش حالا پیاده میکنه که استصحاب بقاء الکر فی الحوز، وجود و کر فی الحوز، عند الشک فی کریت الماء الباقی فی الحوز. تمام شد دیگه، من بیرون کاملش پیاده کردم ها دیگه آقا، تا اینجا تمام. خب حالا بریم دو، مثال دوم. خب دوش با بگیم پیادش کنیم، یه مثال بزنیم، یه مثال بزنیم. آقا یه کسی تیر شلیک کرد، تیرو شلیک کرد، درست شد. خب این مختصی تیر که شلیک شد، مختصیه اینه که بخوره به آقای محمدی که روبروی منه، بله، و اگر خورد با آقای محمدی ظاهرا ایشون بله مذبوح من الغفا میشه، مقتول میشه، بله. بعدن هم حالا این قتله یا عمده یا شبه عمده، یا قصاص داره یا دیه داره. خب حالا اذا شککنا که این تیر خورد با آقای محمدی یا نه، خب اینجا این شک من تنها منشأش اینه که مثلا یه مانعی، یه حائلی پیش بیاد که این تیر نخوره، به الا مسیر مشخص صاف ساده، نشونه گیری هم درسته، میخوره. پس اینجا اگر ما
بتونیم مانع را منتفی بدونیم، مانع از اصابه تیر مقتضی موجوده، مانع از اصابه تیر و منتفی بدونیم قتل و به تبع قصاص یا دیه میاد. حالا مانع ما یه بار وجدانن منتفیه، یه بار بالاستصحاب منتفیه. حالا آقا تا اینجا اومدید؟ حالا میخوایم نکته ای بگیم، موضوع دیه یا قصاص چیست؟ قتل. قتل مستصحب چیست؟ عدم مانع، عدم حائل، عدم آره درست شد. اینجا مانع با قتل دو عنوانه، حائل با قتل دو عنوانه، هم تصورن هم وجودن، دو چیزه ربطی به هم هم ندارن اما مرتبطه با هم، به خلاف مثال قبل که وجودن یکی بودن. ببینیم اینجا شیخ چجور میگه. جانم بله بله فرق دارن با هم. و بین آقای روحانی نیستش اشکال نداره، و بین و بین همین حواشیه بله. و بین دو فرق فرض دوم یا فرع فقهی دوم، بین تغایر هما، کی هما؟ یکی مستصحب که الان تو مثال من شد مثلا عدم مانع حائل ها، دومی چی؟ موضوع حکم شرعی که همون امریه که ملازمه با اینه، که تو مثال من چی بود؟ قتل بود مثلا. تغایر هما فی الوجود، اینا ربطی به هم نداره. کما لو علم به وجود المقتضی لحادثه، آقا مقتضی برای قتل وجود دارد چون تیر شلیک شد. علا وجه که لولا المانع، اگر یه کسی از این وسط رد نشه که تیر به او بخوره، یه حائلی وجود نداشته باشد، لحدثه، قتل اتفاق میفته. حالا شک فی وجود المانع، آیا حائلی نبود؟ استصحاب کنیم عدم وجود مانع و حائل را، بین حائل و عنوان قتل تلازم هست، اما اینا هم تصورن هم وجودن، دوتا هستن. تمام شد آقا؟ خب حالا بریم دوباره یه فرع دیگه. گفتم این دوتا روبروی همن، اما هر کدوم یه نوع استصحابن، برای همین گفتم این دو اینو بذارید دو، میشد بگیم مسئله اول دو بخش داره، من گفتم نه دو تا تمرین فقهی. حالا بریم تمرین بعدی بذاریم سه مثلا. خب و کذا یعنی چی؟ باز اینم اصل مثبته، معتبر نیست. خب کجا معتبر نیست؟ کجا معتبر نیست؟ دوستان همون مثال حوض و کریت بود که بالا خوندیم، همون مثال دوباره تو ذهن شریف بیارید. استصحاب کنیم وجد کر، نتیجه بگیریم لازمه او را که هاز الماء کر، نتیجه بگیریم طهارت صبر. این نه از حیث نگاه قبل که بحث تغایر بود، از حیث ماجرای کلی و فرد، اینجا استصحاب کلی و فرده. یعنی ما مستصحبمون کلی وجود و کرن فی الخارجه، اما اثر شرعی روی فردش بخواد بار بشه هاذ الماء کر. قبلا تو استصحاب کلی گفتیم هر ایجاب کلی به ایجاب جزئی، سلب کلی به سلب جزئی یا ایجاب عدولی، اینا همه اصل مثبت است. لا فرق بین ان یکون اللزوم بینها، بینها یعنی لوازمی که میخوایم داشته باشیم، لوازم عادی و عقلی. اللزوم بینها و بین المستصحب، لزوم یعنی رابطه، رابطه بین این لوازم با اون مستصحب ما چه رابطه‌ای باشد؟ کلیه، رابطه کلی و فرد، لعلاقته. ما وجود و کرن فی الخارج استصحاب کردیم، ازش نتیجه گرفتیم هاذ الماء کرن، اثر شرعی رو بار کردیم طهارت الصبح. خب میگه لا فرقه، میگه چه اینطور باشد، آقا این اصل مثبته. تمام شد. خب
حالا و بینه لا فرقه بینه رابطه کلی و فرد و بینه، حالا میخوایم یه فرع دیگه بگی، پس اینم دوباره یه فرع دیگه، تمام شد آقا؟ خب عبارتی حل دیگه، بینه دوباره یه فرع دیگه، حالا فرع جدید رو بگیم، فرع جدید بین کلی و فرد یک رابطه منطقی برقراره. حالا اومدیم یه جای دیگه بودیم، رابطه منطقی برقرار نیست بین دو واقعه، ما باشیم و این دو واقعه، اینا مثل قضیه شرطیه اتفاقی است، اگر حسن آمد باران میبارد، درست شد؟ خب میگه وقتی رابطه برقرار نیست پس چجور میخواییم از ملازمش استفاده کنیم؟ میگه نه، من جهت یک قرینه یه دیگری ملازمه داره درست میشه، بلا خودشون تو ذات خودشون بینشون ملازمهی برقرار نیست. آقا بین موت زید و حیات عم، یا حیات زید و موت عم، ملازمهی برقرار نیست، ای بسا دوتا با هم بمیرن یا دوتا با هم زنده بمونن، یا یکی بمیر یکی زنده بمیرن، چون اینا نه یکی علت دیگریه، نه یکی معلول دیگریه، نه اینا معلول علت واحده، نه دو تا پدیدن. لکن ما مثلا علم اجمالی داریم که مثلا توی اتاق زید و عم بودن، حالا یکی هم مرده، چون ما بیرون یه علم اجمالی داریم پس الان یه ملازمه ای درست میشه، استصحاب کنیم حیات زید و نتیجه میگیریم موت عم رو، استصحاب کنیم حیات عم رو نتیجه میگیریم موت زید رو، بعد نتیجه ما یعنی موت اثر شرعی داره، حیات هم اثر داره ها، مثالو دقت کنید، استصحاب کنیم حیات زید رو، خودش نتیجه اثر شرعی داره، حرمت تقسیم اموال داره، وجوب نفقه داره، اما نتیجه بگیریم موت عم را، موت عم یعنی جواز تقسیم اموالش برای ارث، درست شد؟ میگه این دومیه رو نمیتونیم داشته باشیم، چرا؟ چون اصل مثبت، از استصحاب حیات زید نمیتونیم موت عم و آثار مترتبه بر موت عم رو نتیجه بگیریم، درست شد آقا؟ حالا وجه این که این لا فرقه اومد چی بود؟ میخواد بگه بین موت زید و حیات عم ملازمه منطقی مثل رابطه کلی و فرد وجود نداره، لقرینه خارجیه ای به دست میاد. ببینیم و بینه، اینم یه فرعی شد، اگه فرع فرع بخونیم اینم میذاریم چهارمین فرع، ولو گفتم هر دوتاشون روبروی همنا، یعنی یک و دویی که بالا گفتیم روبرو هم، الان سه و چهار هم روبروی هم، و بین این یکون، این رابطه بینه، اگه تکونه بود میزدیم به ارتباط، میزدیم به رابطه، یکونه میزنیم به ارتباط، بین به این امر عادی، نه امر عادی نه، به لزوم امر عادی، را ارتباط امر عادی با مستصحب اتفاقیه، فی قضیت جزئیت، ملازمه منطقی برقرار نیست. خب پس کجا فهمیدیم ملازمه رو؟ میگه به خاطر قرینه، کما اذا علم. خب علم کجا؟ علمت به وجود اومد، اول قرینه تو بگو. میگه لعجل العلم الاجمالی الحاصل به موت زید و عم، چون علم اجمالی دارم یا زید مرد یا عم. آقا علم اجمالی از کجا درست شد عزیزان؟ مثلا ما میدونیم توی اتاق یه نفر مرده، میدونم توی اتاق فقط زید بود است و پس علم اجمالی داریم. خب پس علم ان بقاء حیات زید ملازم لموت عمر، و کذا بقاء حیات عمر، کذا یعنی چی؟ اونم ملازم لموت زید. ففی الحقیقت عدم الانفکاک اتفاقی من دون ملازمه. تمام. آقا لا فرقه، چه قسم اول که کلی و فرد بود ملازمه داشت، چه این قسم که ملازمه کلی اینشون نیست، بازم اینجا اصل مثبت هست و جاری نمیشه. اینم تمام. خب و کذا، این یکی ثمره فقهی داره، این کلام میخواییم بخونیم. آقا گاهی اوقات ما با استصحاب، آقا عنایت کنیم، ما استصحاب رو روی مستصحب پیاده میکنیم، استصحاب رو مستصحب اومد پیاده شد، لازمش رو نتیجه گرفتیم، واقعا اثر شرعی با همین استصحاب پا میگیره، یعنی این لازمه تمام الموضوع الا اثر شرعیه، تمامیت. الان بحثمون رو چیه آی محمدی؟ تمامیت. اینا این ملزوم استصحاب شو لازمش گرفتیم، اما لازم تمام الموضوع لأثر شرعیه. گاهی اوقات لازم جزء الموضوع اثر شرعیه. حالا براتون میگم چرا این مهمه ای تقسیم. اول مثالو بزنیم، همین مثالایی که الان خوندیم. آقا کریت که استصحاب وجد کرون که فی الخارج استصحاب شد، لازمشو گرفتیم. با من باشید عزیزانم یه لحظه این نپره عدس کن. کریه وجد کرون که فی الخارج استصحاب شد، لازمشو گرفتیم که چی؟ هازل ما کرون، هازل ما کرون تمام الموضوع لأثر شرعی به نام طهارت صوب المغسول به هازل ما. یا اون مثال چی بود؟ موت زید، لازمش گرفتیم که حیات عمر، حیات عمر تمام الموضوع لأثرشه، وجوب نفقه چه تمام الموضوع. اما گاهی اوقات ما وقتی استصحاب رو اثبات پیاده کردیم، ازش ملزوم و نتیجه گرفتیم، خود ملزوم اثر رو نمیاره. ملزوم جزء الموضوعیه که رو اون موضوع تمام اثر بار میشه، اما انگار اون موضوعه که مرکب از مثلا اجزاییه همه چیش هست الا ای جزء مفروض ما. ای جزء همین که با استصحاب این درست کردیم اضافه میشه به اون کل و اثر رو بار میکنه. خب آقای نوروزی اگر دقت کنیم اینجا انگار دو پله داریم از اصل مثبت استفاده میکنیم. یعنی تا ملازمه بین جزء و کل رو نداشته باشیم باز اثر بار نمیشه. ببینیم یه تیکه رو تا مثال بزنیم براش. و کذا، باز اینجا هم اصل مثبت هست. کجا؟ لا فرقه. یک، یعنی پنجمین فرع فقیمون، ان یکو ان یثبت بالمستصحبه تمام ذلک الامر العادی، همون امر عادی که موضوع حکم شرعی همش با استصحاب پا گرفت. کل مثالین، مثال کر که زد یا مثال حیات زید که زد، تو که تو عبارت مثال زدیم تمام. او یعنی چی؟ یعنی بینه که چی؟ ان یثبت بالمستصحب تمام الامر، نه قید له. ما جزء الموضوع حکم شرعی رو داریم با استصحاب اصل مثبتی میسازیم. آقای غلامی تمرکز بفرمایید، وقتی جزء موضوع حکم شرعی رو داریم با اصل مثبت درست میکنیم، یه پله اینجا اصل مثبت داریم که از ملزومی که مستصحب است داریم به لازمش میرسیم، پله دوم باز خود لازم اثر نداره، این جزء یه کلیه، از باب ملازمه ای جز با کل داره اثر بار میشه. پس دو مرتبه داریم تسامح میکنیم، اعتباراً دو مرتبه تسامح میکنیم. خب الحمدلله. حالا مثال میزنه عنایت بفرمایید. نه دیگم شدید میشه این درد و چشم درد و جانم ها؟ نه این زیاد نورش چیز نیست، بهتر شد. آقا مثالی بود که من زدم رو قضیه تیر پرت کردیم با آقای محمدی، دوباره میخواه بریم سراغ آقای محمدی. موضوع حکم شرعی چیه؟ قتل. حکم شرعی چیه؟ دیه یا قصاص. موضوعش چیه؟ قتل. ما با استصحابه یعنی عدم حائل چی رو درست میکنیم؟ همه موضوع قتل رو درست میکنیم؟ نه. پس چی رو درست میکنیم؟ جزء موضوع رو درست میکنیم. جزء موضوع یعنی زهاق روح، یعنی تیر خورد بش. اما جزء دیگه موضوع این که من تیرو انداختم باید از جای دیگه ای اثبات شده باشه که وجدانن مثلا حالا فرض کردیم اونو میدونیم یا با بیان اونو فهمیدیم، پس جزء موضوع باید داشته باشیم. با عدم حائل جزء دیگه موضوع رو اثبات بکنیم از مجموعش قتل و نتیجه بگیریم. اون مثالی که از بیرون زدیم، خب ببینیم لذا میگه چی؟ او قیدون لهو موضوع حکم عدمی، این قید عدمی باشه او وجودی، مثل همین عدم حائل که عدمی بود که استصحاب الحیات. ها ها من یه مثال بعدی زدم، باقا این مثال بزنیم اینو پیاده کنیم، اینو پیاده کنیم، اینو از یه حواس ندارم. آقا زید جز به این بچه هایی هست که وقتی میخوابن پتو رو میکشن رو خودشون، خودشونه تو پتو قنداق میکنن که هیچی از بدنش دیگه اصلا همش رفته زیر پتو تموم شد. درست شد جانم؟ بعد عمر آمد و بله خیلی جومونگی شمشیر رو برد بالا و آورد روی زید و زید دو تیکه کرد اصلا کشتش. خب حالا اینجا اگر ما استصحاب کنیم حیات زید را تا لحظه ای که عمر شمشیر رو آورد رو زید پایین، اینجا قتل صادق میشه. اگر زید قبل از اینکه عمر این کار رو بکنه مرده بود، اونجا حد که میته، اما قتل نیست. پس شما یه استصحاب حیات زید باید بکنی تا بعد جزء دیگه موضوع یعنی انتصاب زهاق روح به شمشیر زدنه رو داشته باشی. مجموع اون حیات و این شمشیر رو هم میدهد موضوع قتل را تا اثر بار بشه. مثل قبلی شد استصحاب الحیات للمقتوع نصفه، با شمشیر زدن دو تیکش کرد. فیثبت به این استصحاب حیات القتل، قتل چی؟ الذی هو ازهاق الحیات. مثال قبلی هم که زدیم همین بود دوتاش. خیلی خب بریم مثال بعدی. فرض میکنیم ما از بیرون یه قاعده ای بلدیم به نام قاعده امکان و یه صلواتی بفرستی چون ما میدونیم این دم که الان خارج شد از این زن یا این حیزه یا استحاضه است، ما اینو میدونیم. خب پس کل دم لیست به استحاضت فهو حیز، درست شد؟ از اون طرف یه دمی میبینیم اینجا، شک میکنیم که این حیزه یا نه، استحاضه است یا نه، استصحاب میکنیم استحاضه نیست، استحاضه نبود، الان شک کردیم استحاضه است، استصحاب میکنیم عدم استحاضه. خب اولا ما ملازمه رو بلدیم که این یا حیزه یا استحاضه، استحاضش با استصحاب نفی شد، نتیجه میگیریم که چیه؟ حیز، که استصحاب عدم استحاضه. ببین آقا این تیکر بیا، اینجا دم هست قطعا دم هست، وصفش که استحاضه است یا حیزه مشکوکه.
خب میگم موضوع دو جزئیه، نه اینا رو داریم مثال برای قید میگیریم، برای وصف میگیریم. پس اصل دم مسلح حیزی یا استحاضه بودنش گیر، استصحاب میکنیم که این دم موجود لیسه به استحاضته. خب المثبت لکون دم الموجوده حیزه. فهمیدید دارم چرا تأکید کردم این رو؟ یه جزئش یعنی استحاضه یا حیز بودن رو داریم کانال استصحاب جلو میاد، یه جزئش که دم خارجی وجدانن وجود داره. موضوع دم است با وصف استحاضه بودن یا حیز بودن که آثار شرعی داشته باشه. اثر شرعی چیه؟ دع الصلات ایام اقرائک. میگه کی میتونم این موضوع رو که میتونم حکم شرعی رو داشته باشم، هم دم باشد و هم حیز باشد. تو دمش رو وجدانن داری، حیز بودنش رو داری از باب استصحاب عدم استحاضه به علاوه اون امری که ما میدونیم که یا حیز است یا استحاضه، حیز بودن را استفاده میکنی. پس اونم اصل مثبته. اصل مثبت جزء موضوع تو ساخت. بناءً علی ان کل دم لیس به استحاضته فهو حیز شرع. نمیدونم. یه مثال دیگه دوباره میزنه. جانه؟ موضوع حیز بودن دم دو تا صفت داره، هم عرض هم، اما استحاضتون او حیز. اینو مبنا آوردیم برای که اصل مثبت رو باش توضیح بدیم. ببین آقا استحاضه نیست، خود کی گفته حیزه؟ ملازمه را کجا فهمیدی؟ بخاطر این دلیل شرعیه. دقت کردی؟ به خاطر این دلیل شرعی ملازمه درست شد، پس شما از عدم استحاضه حیض و نتیجه گرفتی. این نکته. نکته دومی که تو بس دخیله اینه که بگیم این جزء الموضوعه، این تمام الموضوع نیست. خب میگیم چجور جزء الموضوع؟ چون تمام الموضوعش دمه به علاوه این وصف حیضیته، دمش وجدانیه، دعوا رو وصفشه. ما وصفه رو داریم با یه اصل مثبت درست میکنیم. اصل مثبت چیه؟ عدم استصحاب عدم استحاضه که داد حیز بودن. میگه یه اصل مثبت بر چه مداره ملازمه ای داره میره جلو؟ میگه ملازمه شرعی که شاربم گفته امدم حیزون او استحاضه. دقت فرمودی؟ خب بریم مثال آخرش هم بخونیم. آخریه دیگه، درسته؟ آره. مثال دیگه ای نداره که استصحاب عدم الفصل طویل. فاصله زیادی نیفتاد بین اجزا. المثبت لاتصاف الاجزاء المتفاصله، جمله متلزمه رو ول کن، به توالی میگیم پس موالات برقراره. البته کجا؟ به ما لا یعلم معه فواتل. فاصله ایجاد شده اون مقداری که عرفن دیگه بگن موالات نیست، به او حد نرسیده. حالا اینجا استصحاب بکنیم عدم وصف اجزاء رو، بخواد بگی جزء الموضوعه، جزء به علاوه توالی میدهد صحت عمل را. ما داریم با استصحاب توالیش رو اثبات میکنه. خود جزء موجود وجدانه، این جزء موضوع، جزء دیگرش وصف موالاته، وصف موالات رو با استصحاب عدمی درست میکنی. و صلی علی محمد و آل محمد. درد نشون میده که یه مشکلی هست. اگه اینطور باشه، یعنی ما دو هفته داشتیم با یه مشکلی سیر میکردیم، نمیتونستیم. این از آثار مسکن، مثل ماشینی که الارم میده بعد ما پوخش قطع میکنیم که راحت باشیم. نمیدونم، دکتر بهم گفت که این فعلا داریش دیگه، تا سردر، تا این، گفت که تو این یک سال و نیم اخیر خیلی مراجعه کننده داشتم، کسانی که این کرونا رو گرفتن بین 15 روز تا 3 ماه این سردرده باشون بوده بعد رفته. حالا واقعا به چی جور یه عده میگن کرونا نیست؟ من متعجبم. خب یعنی من دروغه که درد دارم؟ خیلی عجب.
تو روز جمعه درد داریم، یعنی که
آبی مارد دیگه
بیماری های دیگر رو اسم
کنه. خب من این سردرد رو نداشتم.
آنفولانزای اچ 1 ان 2 یکی از خدمات آنفولانزا. البته دو سال قبل از سال